تفسیر قرآن کریم صوت شماره 227 سوره فصلت آیات 19 تا 38.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعد لا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 19 سوره مبارکه فصلت. در آیاتی که در این فایل صوتی میگیم به آیه‌ای که سجده واجب دارن میرسیم ان شاء الله. در آیات گذشته خداوند متعال آیاتی نازل کرد در رابطه با اینکه مجاب کنه اهالی مکه رو که دست از اون فضای آلوده شرک و سوء استفاده های مالی و توزیع ظالمانه ثروت و فریبکاری مردم بردارن، اونا مجاب شن با اختیار خودشون به خداوندی که خودش رو تو آیاتش معرفی کرد به او ایمان بیارن، به پیامبرش، به کتابش ایمان بیارن، دست از اون فضای آلوده شرک که خیلی فضای آلوده بود خصوصا به لحاظ اقتصادی، مثلا امروز که تو این آخرالزمان میبینیم به لحاظ اقتصادی چقدر فضای آلوده است، بیان به تفکر و سبک مدیریت سالم پیامبر سر تمکین و تسلیم فرود بیارن، مدیریت او رو بپذیرن. و خیلی آیات نازل کرد در رابطه با عقوبت اقوام گذشته که اونا هم در مقابل پیامبراشون سرکشی و سرسختی داشتن که اینا مجاب شن، که البته خب خیلی هاشون هم مجاب نشدن و تو اون فضای آلوده موندن و نگذاشتن که پیامبرمون اهداف خودش رو جستجو کنه، خودشون هم دیگه دچار خسارت ابدی و اون داستانهایی که در تاریخ داریم. اما در ادامه آیات، آیه 19، و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، و روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده که به سوی آتش میبرند، پس آنان را نگاه میدارن. یوزعون در سوره نمل داشتیم در رابطه با حضرت سلیمان علیه السلام که اون صف لشکریان خودش رو یوزعون نگاه میداشت، یعنی وادار میکرد به پذیرش یه سری نظم ها که اینا رو نگه میداریم که مثلا یه گروه دیگه هم به اینا ملحق بشن و با هم به یک باره برن وارد جهنم بشن. آیه 20، حتی اذا ما جاؤوها، حتی هنگامی که به آن میرسند، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. اینقدر اون فضای سخت و سنگین و رعب‌آوریه و خب توی یک عالم کامل قیامت هم هستن دیگه، اصلا در یک فضای هستن با یک قواعد دیگر. اونجا گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه میکردند شهد، گواهی میدهند، اقرار میکنند، اعتراف میکنند. اعضای بدنشون شروع میکنند به حرف زدن. این که ما میگیم عالم قیامت عالم متفاوتی است، انسانهایی که به تعبیر روایت امام رضا علیه السلام تو عالم قیامت میرن اصلا با یک قواعد جدید مواجه میشن، اینه دیگه. بدن انسان که تو دنیا قدرت تکلم نداره، ولی تو عالم کامل قیامت همه اعضای بدن شروع میکنن به شهادت دادن و گواهی دادن و اقرار کردن، اعتراف کردن، چون فضای دیگری است. بدن قیامتی بدن کامل تری است، بدنی است در طول این بدن مادی. اگه کسی بدن قیامتی کسی رو ببینه میفهمه این کی بود، تو دنیا چه کسی بود، اما خب بدنی است کامل تر، متناسب با اون عالم. روح انسان در هر عالمی تو بدن متناسب با اون عالم قرار میگیره. بعد که اینجوری میشه، اون جهنمی‌ها، آیه 21، و قالوا لجلودهم، آنها به پوست‌های تنشان میگویند، مثلا توی این گوش و چشم و پوست حرف زدن پوست‌ها مثلا براشون یه مقدار عجیب تره. لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما گواهی دادید، برای چی اینجوری به نطق اومدید بر علیه ما؟ قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء، اونا هم میگن ما به اختیار خودمون این کارو نکردیم که همون خدایی که هر موجودی را به نطق آورده ما را گویا ساخته، همون خدایی که همه موجودات رو به نطق آورده، این زبان رو در دهان شما به حرکت در آورده، همه حیوانات صحبت میکنن، خب چه تعجبیه الان ما رو به نطق واداشته. و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، و او شما رو نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست، از او اومدید به او هم برمیگردید، او به شما وجود داده، زندگی داده، آخرش هم کارتون میفته به او. خب خود خداوند این کارو کرده، ما که با اختیار خودمون انجام ندادیم. خداوند یه عالمی آفریده تو این عالم کامل قیامت، یه همچین بدنی با یه همچین قابلیتی. آیه 22، و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، و شما اگر گناهانتان را مخفی میکردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم ها و پوست های تنتان بیم داشتید، ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکه شما گمان میکردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام میدهید نمیداند. بعد خداوند تو کیفرخواست، یعنی همون جایی که عمل این فرد متهم رو مجرمانه تشخیص میدن و میخوان واکاوی کنن که چرا اینجوری کرده، چرا این جرمو مرتکب شده، چرا وقتی پیامبر خدا حرف حقی برای اینا آورده اینا اینجوری در مقابلش گردن کشی و سرکشی کردن، این همه تو فضاهای آلوده شرک رفتن، این همه سوء استفاده های مالی کردن، وقتی این واکاوی میکنن جرائم اینا رو، میگن شما گمان میکردید خداوند خیلی از اعمالی که انجام میدید و نمیدونه، اینقدر نادان بودید. خداوند نمیدونه؟ خداوند میدونه که هیچ، اعضای بدنتون هم میدونن، اینم اعترافاتشون. یعنی شما کارهایی که میکردید 100% بر علیهش ما شاهد داریم، از خودتونم داریم. چرا این آیات رو اینجوری داره خداوند عنوان میکنه؟ برای اینکه انسان به هوش بیاد. خداوند که میدونه هیچ، اعضای خود بدن انسان هم میدونن، بر علیهش هم گواهی میدن، شهادت میدن، اعتراف میکنن. این همه ما به شما گفتیم، همه اینا ثبت میشه، تو دادگاه قیامت مورد بررسی قرار میگیره، شما محاکمه میشید، مجازات میشید. عین خیالتون نبود، همینجوری تو فضای آلودتون، مثل این آخرالزمان که تو فضاهای آلوده سیاسی و اقتصادی و اینا هر جوری دلشون میخواد پول این ور اون ور میکنن، هر عددای دلشون میخواد به هر کی میخوان میدن، هر جوری دلشون میخواد ظلم میکنن. پول به جای اینکه تو مسیر صحیح قرار بگیره، تو مسیر غلطش قرار میگیره، به جای اینکه تو مسیر تولید قرار بگیره، دست غارتگرای سوء استفاده گر قرار میدن. خب اینا که شما تو این فضاهای آلوده بودید، خیلی در خوش خیالی تشریف داشتید، هی تصور میکردید که دادگاه قیامت جدی نیست، اینه خداوند که میدونه که هیچ، اعضای بدن شما هم میدونن، بر علیهتون شهادت میدن. آیه 23، و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، و آن گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید، ارداکم، که شما را به هلاکت انداخت، و اصبحتم من الخاسرین، پس سرانجام از خسارت زدگان شدید، یعنی سود و سرمایه با هم به باد فنا. اینجوری تو این خوش خیالی بودید، اینم نتیجتون. آیه 24، فئن یصبروا، پس اگر صبر کنند، یا حالا هم داخل پرانتز نکنند، فرقی نداره، فنار و مسول لهم، پس دوزخ جایگاه آنان است، و ان یستعتبوا فما هم من المعتبین، و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمیگیرند. قشنگ اصطلاحات دادگاهیه، تو دادگاه حاضر شدید، بر علیهتون گواهی و شهادت و اعتراف و اقرار و اینا هست، بعد اونجا تقاضای عفو میکنید، مورد عفو قرار نمیگیرید. همش داره توجه میده به جدی گرفتن اون دادگاه قیامت. آیه 25، و قیزنا لهم قرناء، و ما برای آنان همنشینانی قرار دادیم، یعنی همنشینانی زشت سیرت، آدمای خبیث. بعد تو قیامت هم چهرهای واقعی دیگه، تو قیامت که همنشینانشون با اون چهره دنیایی نیستن، با یه چهره بسیار زشت، کریه، ناشی از عقاید باطل و اعمال زشتشون تو دنیا. و زینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، که زشتی ها رو از پیش رو و پشت سر آنان در نظرشان جلوه دادند. همونایی که تو دنیا همدیگر رو فریب میدادن، زشتی ها رو در نظرشون زیبا جلوه میدادن، هی میرفتن تو جلد هم دیگه، به جای اینکه راه درست رو به هم نشون بدن، راه زشت رو زیبا نشون میدادن. همونا، و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، و فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت، و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند. انهم کانوا خاسرین، که همانا آنان مسلما خسران زدگان بودند، یعنی دیگه آخر ضرر، آخر زیان، سود که هیچی، سرمایه هم به باد فنا، میرن اونجا. اونایی که تو دنیا هم نشینان بد و گمراهگری برای اینا بودن، با بدترین حالت ممکن، زشتترین چهره ممکن، میشن هم نشینان اینا که تو دنیا زشتی ها رو برای اینا زیبا جلوه میدادن. آیه 26، و قال الذين كفروا، و کسانی که کفر ورزیدند گفتند، لا تسمعوا لهذا القران، که به این قرآن گوش فرا ندهید، ولغوا فيه لعلكم تغلبون، و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید. وقتی پیامبر قرآن میخوند، اینا همش سر و صدا میکردن که حرف پیامبر، این کلام نافذ پیامبر به گوش بقیه نرسه. القوا فيه یعنی مثلا یه کلام یا یه عمل لغوی که باعث بشه حرف حق به گوش بقیه نرسه. مثلا پیامبر داشت حرف میزد، قرآن میخوند، اینا مثلا سوت میکشیدن، کف میزدن، جارو جنجال میکردن، سر و صدا میکردن، مسخره میکردن، مثلا صداهای ناهنجار تولید میکردن، یه چیز لغو، حالا یه عملی، یه صدایی، هر چی که اینجوری کنید این حرفش به گوش بقیه نرسه. حالا در ازای این کارتون، آیه 27، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، پس به یقین به کافران عذاب شدیدی را میچشانیم، ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون، و آنها را به بدترین اعمالی که انجام میدادند کیفر میدهیم. نمیذارید حرف به گوش بقیه برسه، خودتون که ایمان نمیارید، مانع ایمان آوردن بقیه هم میشید، فضا رو به هم میریزید. خب اینم نتیجتون. آیه 28، ذالک جزاء اعداء الله النار، که آن آتش کیفر دشمنان خداست، لهم فیها دار الخلد، که برای آنان در آن سرای جاویدان است، تا ابد، تا خدا خدایی میکنه اینا تو اون عذاب هستن. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، باز بحث جهده با هی جیمی، که کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را انکار میکردن، یعنی با وجود اینکه حق رو فهمیده بودن، به حقانیتش رسیده بودن، باز داشتن این کارا رو میکردن. عقلشون پذیرفته بود، اما چون دلشون بیمار بود، دوست داشتن تو فضاهای آلوده لفتلیسشون رو کنن، ریخت و پاششون رو کنن، اینجوری عکس العمل نشون میدادن در مقابل کار پیامبر. آیه 29، بعد حالا میرن تو اون عرصه قیامت، میبینن دیگه چه اتفاقی افتاده. اون زیر دست ها از خداوند میخوان که خدایا این بالا دست ها، فرا دست ها، این پیشوایانشون رو، اینا که اینا رو گمراه کردن، رو به اینا نشون بدن تا اینا عقدهشون رو اینا خالی کنن. آیه 29، و قال الذين كفروا، و کسانی که کفر ورزیدن، یعنی پایین دست ها، ایروان، ربنا ارنا الذين ازلانا من الجن والانس، پروردگارا آنهایی که از جن و انس ما را گمراه نگاه کردن به ما نشانده پیروان از خدا میخوان پیشوایان رو به اینا نشون بدن، بدنشون دست اینا که چی؟ نجعلهما تحت اقدامنا، تا زیر پای خود نهیم، زیر قدمهامون قرارشون بدیم، لگد مالشون کنیم، که اینا اینجوری ما رو گمراه کردن و به این روز انداختن. لیکونا من الاسفلین، تا از پسترین مردم باشن، آبرو حیثیتشون بره، ما یه ذره دلمون خنک شه به واسطه اینکه اینا ما رو گمراه کردن. آیاتیه که قشنگ داره جا میندازه. آقایون پیروان، درسته حالا پیشوایان به خاطر یک منافعی مناسبی مثلا یه انگیزه های بزرگ مادی دارن در مقابل حق ایستادن، مراقب باشید شما زیر پرچم اینا سینه نزنید، شما پیرو و زیر دست اینا قرار نگیرید. یه روزی میرسه میاد در مقابل خداوند، در دادگاه قیامت، در دادگاه عصر ظهور، فرق نمیکنه. بعد میبینید داستان چیه، قشنگ اون محاکمه خلیفه خدا در عصر ظهور، خود خداوند در عرصه قیامت رو میبینید. بعد میگید اینا رو به ما بدین، تیکه تیکشون کنیم زیر دست و پا، لگدمالشون کنیم، ما تا دیر نشده از دور اینا دور شید. چون جبهه باطل دو گروهن، بعضیا پیشوایانن، سردمدارانن، بعضیا پیروانن، دنبال روان، مثل همین گروهکای تروریستی که هستن. سردمداراشون صهیونیستن، اینا آموزش دیده بازیگرای درجه یک، گیریمای خوب، مثلا با محاسن بلند و اینا، بگن ما اصلا با امام به دنیا اومدیم مثلا، اینا صهیونیستن، اینا مشخصه، اینا کاملا طبق نقشه دارن پیش میرن. اما اون پیروانشون، اون سربازا، اون گروهکای تروریستی که میان تحت امر اینا گول میخورن، بله اگه 7 شیعه رو بکشیم میره بهشت و این جهاد واقعیه و هرچی بیشتر بکشیم ثواب بیشتر میبریم و اینا دنبال روان دیگه، پیروان اینا اگه حواسشون نباشه بیافتن دنبال اون سردمدارا، همین روزیه میگن خدایا اینا رو دست ما بده، تیکه تیکشون کنیم، زیر دست و پا لهشون کنیم، که اینجوری ما رو جا به این خسارت ابدی رسوندن. بعد حالا نقطه مقابل اینا آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله، به یقین کسانی که گفتن پروردگار ما، رب، مربی ما، همون اللهه، همون خداوند واحد جامع جمیع کمالات. کسایی که اینجوری گفتن البته سختم هست، ثم استقاموا، سپس استقامت ورزیدن، یعنی رو حرفشون وایسادن. الان توی آخر زمانیه اگر کسی بگه رب من اللهه، من فقط مربیگری خدا رو میخوام، من در دخلم، خرجم، زندگیم، زنداریم، بچه داریم، شوهر داریم، پول در آوردنم، پول خرج کردنم، فقط آنچه که خدا گفته، خیلی سخته دیگه. بالاخره یه محدودیت های، یه سختی هایی داره، بقیه مسخره میکنن، گاهی وقتا آدم از یه سری حتی امکانات طبیعی خودش حتی ممکنه محروم بشه، تو این فضای آلوده شرک نتونه درآمد خوبی داشته باشه، تو سختی باشه. کسی که اینجوری باشه و در مقابل مشکلاتش هم تحمل داشته باشه، کم نیاره، ثم استقاموا، سپس استقامت ورزند، چون واقعا سخته دیگه. اما اگر اینجوری باشن، تتنزل علیهم الملائکه، تو فرشتگان بر آنان نازل میشوند و بهشون هم میگویند الا تخافوا، که هرگز نترسید، ولا تحزنوا، و غمگین نباشید، و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. اون نقطه مقابل، کسایی که رفتن سراغ شرک و بت پرستی و فضاهای آلوده اقتصادی و دنبال ارباب متفرق و دنبال پیشوایان باطل، اونجوری در آستانه رفتن سمت جهنم، میگن اینا رو به ما بده، زیر پا لگد مال کنیم، تیکه تیکشون کنیم. اینایی که مسیر درست رفتن، البته تو دنیا هم استقامت داشتن، سختیاشو تحمل کردن، ما چقدر روایت داریم دینداری تو آخر الزمان مثل اینه که یک انسانی گلوله آتش تو دستش داشته باشه، یا مثل اینه که یک گیاه پرخاری رو بخواد با دست خالی خارهاشو بکنه، اصلا دست آدم تیکه تیکه میشه. کسایی که اینجوری استقامت داشته باشن، اینجوری براشون حاصل میشه، ملائکه نازل میشن در خدمتشون، براشون خوشامدگویی دارن، بهشون تو اون فضاهای سنگین قیامت دلداری میدن که هیچ ترس و هیچ اندوهی اینجا برای شما نیست، خیالتون راحت، و بشارت هم باد بهتون اون بهشتی که بهتون وعده داده شده. تفاوت رو ببینید، دو تا آیه پشت سر هم قشنگ تفاوت رو بیان میکنه. یکی از هنرهای قرآن همینه دیگه، مقایسه میکنه شرایط متفاوت رو برای اینکه مطلب رو خوب جا بندازه، مقایسه های بجا، مثل تمثیل های بجاش. آیه 31، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرته، که ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم. ملائکه تو دنیا هم بودن، در آیاتی داشتیم که ملائکه برای مؤمنان دعا میکنن، میگن ما تو دنیا هم با شما بودیم، یار شما، مددکار شما، اولیای شما، سرپرست شما، حافظ شما بودیم. اینجا هم همونطوریه، اینجا هم هستیم، ما تو دنیا خب به خاطر حجاب های مادی امکان رؤیت و دیدن اینا نبود، ولی دیگه تو آخرت دیگه کاملا ملموسه، چون اصلا ما در یک فضای کامل تری رفتیم، قشنگ میتونیم اونا رو ببینیم اونجا. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است، ولکم فیها ما تدعون، و هر چه طلب کنید به شما داده میشود. دیگه اینجا هر چی بخواید، دنیا بود داره تکلیف و تقوا و اینا بود، اینجا دیگه شما دیگه در اوج عقل و حکمت دیگه هر چی بخواید. خب ببینید اگر کسی واقعا سالم باشه اینا رو میفهمه دیگه، میپذیره. آیه 32، نزلن من غفور رحیم، که این وسیله پذیرایی است از سوی آمرزنده بخشایشگر، این وسیله پذیرایی از سوی خداوندی که هم آمرزنده است، گناهان رو میبخشه، یعنی انقدر رامیاد با بنده ها، هم وقتی هم میبخشه خیلی دیگه عالی میبخشه، یعنی به بخشش خاص شما رو مورد رحمت رحیمیه و خاص خودش قرار میده. آیه 33، حالا به این مقایسه توجه کردید؟ و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا، و چه کسی خوش گفتارتر است، گفتارش بهتره از آن کس که دعوت به سوی خدا میکند، یه همچین خدایی، و عمل صالحا و عمل صالح انجام میدهد، یعنی خودش هم به حرفایی که میزنه اعتقاد داره، خودش هم به حرفی که میزنه عمل میکنه، به شایسته ترین و بهترین وجه ممکن هم عمل میکنه، و قال اننی من المسلمین، و میگوید من از مسلمانانم، یعنی خودش هم به اون چیزی که میگه اعتقاد داره و تو اون مسیر قرار گرفته، خودش هم تسلیمه به درگاه همچین خدایی. خب این پیامبر اومده شما رو به اینجا داره میرسونه، چرا از اون فضاهای آلودتون دست بر نمیدارید؟ تو این آلودگی های اقتصادی دین تحریف شده تون، دین شرک آلودتون گیر کردید. آیه 34، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. اون کجا، این کجا؟ پس حالا که اینجوریه، دستور قرآن رو ببینید، این قرآنی که برای شما نازل شده اینجوریه، شما رو داره به رفاقت، به دوستی، به صمیمیت میخواد یه فضا ایجاد کنه بین شما دوستی باشه، حتی حاضر خیلی جاها به پیروانش دستور میده به خاطر منافع شخصی و اینا، بگذرید گذشت کنید که بینتون دوستی باشه. ادفع بالتی هی احسن، پس با شیوهی که بهتره است دفع کن. یعنی چی؟ یعنی بدی دیگران رو با شیوهی که بهتره، یعنی کار نیک، با نیکی دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، پس همان کسی که میان تو و او دشمنی است، اگه همچین رویه‌ای داشته باشی، که انه ولی حمیم، گویی دوست گرم و صمیمی است. یعنی اگه شما بدی ها رو با خوبی ها دفع کنید، دشمنی ها تبدیل میشه به دوستی، اونم دوستی های خیلی گرم و صمیمانه. خداوند به پیروان قرآن میگه اینجوری باشید. البته یه نکته، این جایی که میگه بدی ها رو به خوبی ها دفع کن، ما آیات دیگه هم داریم، میفرماد مقابله به مثل کنید. یه موقع نباید اینو اشتباه بشه، ما باید بدونیم این آیه جاش کجاست. ببینید یه موقع هستش که یه فردی به یه فردی ظلم میکنه، رو بحث شخصی یه ظلمی میکنه، به منافع شخصی این لطمه میزنه، حالا یه بی احترامی کرده، یه همچین موردی، میگه اون فردی که مثلا مورد اهانت قرار گرفته، مورد ضرر و زیانی قرار گرفته، تا جایی که جا داره گذشت کنه، بگذره، با سعه صدر برخورد کنه، با اخلاق خوب برخورد کنه، که اگر از حقوق شخصیش بگذره گذشت کنه بهتره، خوش عاقبت تره. اینا اصلا یه جوری بینشون پیوند دوستی و رفاقت برقرار میشه، اصلا در صمیمانه ترین و گرم ترین حالت ممکن. چرا؟ چون بحث سرش مسائل شخصیه. آموزه های دینی به ما میگه از مسائل شخصی بگذرید، اما یه موقع از بحث سر مسائل مکتبیه، بحث سر حق و باطله، اونجا میگه اگر بخواید بگذری ظلم کردی. یه آیاتی هست که خداوند به پیامبرش میگه اگه یک ذره اینجا کوتابیای ظلم کردی، اشتباه کردی، یعنی بد عاقبته، چون بحث سر مبانی مکتبیه، نه بحث منافع شخصی دیگه. این آیه بحثش سر منافع شخصیه، اونجا مبانی مکتبیه، و بلکه اصلا یه جایی میگه اگه تعدی کردن باید بهشون عین اون تعدی کنی، مقابله به مثل کنی. در آیه 194 بقره داشتیم، فمن اعتدا علیکم، هر کی به شما تعدی کرد، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اصلا مقابله به مثل باید بکنید، چون اون اگه این بی ادبیش پاسخ داده نشه جرأتمندتر میشه. بحث کلا سر چیه؟ سر اینی که یه نقش تربیتی خوبی آدم بازی کنه. یه موقع تربیت در مقابله به مثل، مثلا یه فردی متجاوز متعدیه، نمیشه باش خوب صحبت کرد، علی یه کشوری ظالمی به یه کشور مظلومی تجاوز کنه، بخواد خاک او رو بگیره، با دوستی و رفاقت و اینا که اون اصلاح نمیشه، جرأتمندتر میشه، پرروتر میشه، گستاختر میشه. اینجا باید با مقابله به مثل برخورد کرد. اما یه موقع هستش که گذشت باعث اصلاح طرف مقابل میشه، طرف خجالت زده میشه، طرف شرمنده میشه، برمیگرده، نقش تربیتی براش داره. پس بنابراین ما باید بدونیم اصل ملاک اینه که کدوم نقش تربیتی بهتری داره. این آیه میخواد بگه جایی که گذشت نقش تربیتی داره، خودبینی و خودپسندی و اینا رو بذار کنار، گذشت کن که رابطه اصلاح بشه. اینه که روش برخورد با مخالفان باید مراقب باشیم، هر کدوم در جای خودش. یه جایی باید جدال احسن داشت، دوستانه بحث کرد، یه جایی باید گذشت کرد، اصلا تقافل کرد به اصطلاح، نادیده گرفت، یه جایی نه باید مقابله به مثل کرد. کدوم یکی نقش تربیتی و خوش عاقبت بهتری داره؟ این آیه میگه جایی که بحث منافع شخصیه گذشت، چون نقش تربیتی خوبی داره. یه آیات دیگه میگه مقابله به مثل، چون باز نقش تربیتی داره اونجا. که ببینید بدی با خوبی یکسان نیست، خداوند به پیروانش میگه اینجوری باشید، سر منافع شخصی گذشت داشته باشید، که اگر اینجوری باشید. آیه 35، و ما یلقاها الا الذين صبروا، و اما جز کسانی که دارای استقامتن، دارای صبرن، صبورن، بالاخره میدونن این دنیا دو روزش باید صبر کرد، فضا فضای امتحانه، نباید از کوره در رفت، نباید کار اشتباهی کرد، نباید کار ناشیانه کرد، نباید مایوس شد، جز کسایی که اینجوری اهل صبر و استقامتن به این مقام نمیرسن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و جز کسانی که بهره عظیمی دارند، یعنی از ایمان، تقوا، از کمالات روحی، از اون چیزهایی که نزد خداوند معتبره، مثل ایمان، عمل، اخلاص، تقوا، اینا، جز اینا که بهره عظیمی دارند، به این صفات عالی متصفن، به آن نائل نمیگردن. کیا به این درجه از رشد میرسن؟ کیا به این نعمت‌های الهی، به این پذیرایی‌های از ناحیه خداوند غفور و رحیم دست پیدا می‌کنن، به اون جلوه‌های عظیم ابدی، مثلا مافوق تصور، کسایی که تو این دنیا هم اهل صبر و استقامتن، هم ذو حظ عظیم، دارای اوصاف کمالی برجستن، آدمای بزرگین، مؤمن، متقی، مخلص، مخلص، ایمان دارن، تقوا دارن، اخلاص دارن، نه مثل آدم‌هایی که کوته‌بینن و نادانن تو فضای شرک‌آلود، تو فضاهای آلوده سیاسی و اقتصادی، تو سوء استفاده‌گری از موقعیت‌ها، تو سوء استفاده‌گری از بحث پولی و مالی، اینا به این جاها میرسن. آیه 36، حالا بالاخره دنیاست، ممکنه شیطان هم اذیت کنه، چون شیطان سر صراط مستقیم نشسته دیگه. اگه شیطان هم تو این فضاها خواست اذیت کنه، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، و هرگاه وسوسه هایی از شیطان متوجه تو گردد، که البته به ظاهر مخاطب این آیات ظاهرا پیامبره، اما خب مشخصه دیگه، ما این مخاطب، خداوند به پیامبرش میگه که ما بشنویم، اگه وسوسه هایی از ناحیه شیطان متوجه شد، فاستعذ بالله، پس به خداوند پناه ببر، انه هو السمیع العلیم، که او شنوای داناست. حالا اگه تو این مسیرم بالاخره یه جایی یه لغزشی چیزی شد، زود برگردید. آیه 37 که سجده واجبه هم داره، و من آیاته و از نشانه های او اللیل و النهار و الشمس و القمر، شب و روز و خورشید و ماه است، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، که برای خورشید و ماه سجده نکنید، وسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون، و برای خدایی که آفریننده آنها سجده کنید اگر میخواهید او را بپرستید. که اینجا سجده واجبه گردن هر کسی که این آیه رو شنید میفته، داشتن وضوء رو به قبله و حتی گفتن ذکر و اینا هم موضوعیت نداره، فقط خود اون سجده موضوعیت داره، که حالا اگر از کاری هم که گفته شده آدم بگه یا همون ذکر سجده‌ای که ما در نماز می‌خونیم و بگیم هم خب مستحب، خیلی هم خوبه. این سجده رو هر کس که این آیه رو شنید انجام بده، که از نشانه‌های خداوند اینه، تمام عالم سجده کننده او هستند. شما هم اینجوری باشید، در مقابل او سر تعظیم، سر تسلیم، سر تواضع فرود بیارین، در مقابل او، در مقابل خلیفه او، پیامبر او، فرستاده او. و آیه 38، فان استکبروا، پس اگر تکبر کنند، یعنی از عبادت خداوند، از تسلیم شدن در درگاه خداوند، از سجده کردن به درگاه خداوند تکبر کنند، نیان بپذیرن آموزه های این خداوند، سبک مدیریتی پیامبرش رو، اون منطق قرآنیش رو، خودشون ضرر میکنن. فالذین عند ربک، پس کسانی که نزد پروردگار تو هستند، یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز برای او تسبیح میگویند، و هم لا یسأمون، و آنان هرگز خسته نمیشوند. خلاصه به اینها بگو، اگر شما سر تسلیم و تواضع در مقابل این خدا نداشته باشید، سر به سجده نذارید در مقابل این خداوند، اینجوری در مقابلش خاضع و خاشع و متواضع نباشید، خودتون ضرر میکنید، خداوند بی نیازه، اینقدر هستن دارن تسبیح خداوند رو میگن، سجده میکنن به درگاه خداوند بدون ذره خستگی، که اصلا نیازی به شما نداره، شما نیاز به خداوند دارید، که انشالله درست انتخاب کنید، که اون زمان خیلی ها درست انتخاب نکردن، در این عصر غیبت هم خیلی ها باز همین فضای آلوده رفتن و منطق قرآن و منطق اولیاء الهی، سبک مدیریت اولیاء الهی رو نفهمیدن، سبک مدیریت اولیاء الهی رفت تو استضعاف، مظلوم واقع شد که ائمه ما این همه ظلم دیدن دیگه، ائمه ما بیش از این که خودشون، وجودشون، شخصشون مظلوم باشه، شخصیتشون، اون مبانی فکریشون مظلوم بود. اینه که امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبته، که انشالله به فضل الهی، به نور این آیات، خودمونم تلاشگر باشیم، در دعا از خدا هم بخوایم ما رو به فهم منطق قرآن، سبک مدیریت معصومین برسونه، که انشالله در هر جایی که برد داریم این سبک مدیریتی رو اجرا کنیم، تا پله پله سبک مدیریت معصوم و منطق مدیریت قرآنی رو از مظلومیت بیرون بیاریم، و انشالله زمینه رو آماده کنیم برای ظهور آخرین ذخیره الهی به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.